رئیس بورس، شما رئیس سهمیه بورس مشاهده بکنید. دولت سران همیشه زنه داره و اگر سازوکارهایی نباشه که دولت رو کنترل کنه و سال به بحث تعمیر منابع و تعمیر بودجه انبساطی عمل میکنم. لذا اینجا لازم بود که حضرت شورای اسلامی بروز پیدا کنه و به نظرم هم بروز کرده که دولت رو نسبت به
آقای عزیز نشو، صداتون قطع شد، من متوجه نشدم. فهمیدی مجلس ورود کرده ولی بعد از اون متوجه نشدم. آقای عزیز نشو، قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا در حال حرکت.
من حالا خدمت شما عرض بکنم، سعی میکنم که صدام بهتر بیاد.
بله،
دولت هم
در حال حرکت هستین آقای عزیز نشو؟
بله من تو ماشینم.
میشه یه جایی بیستین؟ چون
کش تو توبانم برسن یه جایی که قابل پارک باشه.
بله، من تا اونجا متوجه شدم که گفتیم مجلس باید ورود بکنه، ولی
دولت و خدمت شما هر چرا دوست دارن به صورت انبساطی عمل بکنن و بسیار زیادی در بحث تامین منابع دارن. شما دقت بکنید، دولت
آقای عزیز نژاد، متاسفانه نمیتونیم صحبتتون رو متوجه بشیم. خواهش میکنم که چند دقیقه دیگه، بله چند دقیقه دیگه دوستان دوباره میگیرن شما رو که بتونیم ارزیابی شما رو از وضعیت موجود هم داشته باشیم. خب آقای بزرگی، مسائل مطرح کردید، حالا تا ارتباط مجدد با آقای عزیز نژاد برقرار بشه، الان شرایط رو چطور میبینید؟ حالا آمار ارقامایی هم که اشاره شد هم توسط آقای عزیز نژاد، هم بخشش توسط شما، در واقع مربوط به گذشته فعالیت بورس بود. الان در این شرایط که این حجم نقدینگی زیاد اومده وارد بورس شده، امروز هم که شاخصش کاهش پیدا کرده بود، حالا نمیدونیم میتونید علامت هشدار باشه نباشه، اینم توضیح بدید. الان وضعیت ارزیابیتون از بازار سرمایه چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که من یه اصلاح بکنم در مورد اون آمار شرکت‌های دولتی که عرض کردم. سال 99 در پیشنویس بودجه 1484 میلیارد تومان نسبت به کل بودجه 1988 هزار میلیارد تومان 74% بودجه ما بودجه شرکت‌های دولتی بوده. سال ما قبلش 73%، یعنی کوچک نشده، اضافه هم شده. یک شکل دومی که حالا به عنوان مقدمه پاسخ خدمت جناب عالی عرض بکنم، ببینید شکل دوم واگذاری در حقیقت اداره و مدیریت شرکت‌های دولتی در حال حاضر در شرکت بازار سرمایه به این ترتیب هستش که از طریق شرکت‌های تعاونی کارکنان یا شرکت‌هایی که و نهادهای عمومی غیر دولتی که خودشون به عنوان صندوق‌ها من غیر مستقیم از جانب دولت مدیراشون تعیین میشه، این شرکت‌ها سهامدار این شرکت‌های جدیدی شدند که قبلا دولتی بوده و در نهایت شاهد هستیم که حتی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل مستقیما از طریق مراجع دولتی این انتخابات صورت میگیره. یعنی احکامی است که به صورت مستقیم اینها در حقیقت انتخاب میشه. بعد مادامی که علارغمی که تحول‌های خیلی خوب ایجاد شده، من دیگه دو نمونهشو الان میتونم به اشاره به صنعت بشه.
من یه سوال بپرسم. خب مثلا این که مدیریت به عهده دولت باشه چه اشکالی داره؟ مثلا مردم توی بانک هم که میان سپرده میذارن، خب بانک میاد مثلا هر جور که دلش بخواد از سپرده مردم استفاده میکنه، حالا یه سودی بهشون میده نه؟ یعنی در واقع عملا مدیریت از دست خود کسانی که سپرده گذاری کردن خارج هستش. اگه بخوایم با وضعیت بانک مقایسه بکنیم، نمیدونم مثلا این مقایسه درستی هست یا نه، این مدیریت چه
استاق داره فرماشون درسته، ولی ببینید بخش خصوصی صرفاً اطلاق به این نمیشه که ما هر کسی که هر شخصی که غیر دولتی باشه ما بگیم اون تفکر بخش خصوصی مهمه. اون کسی که فقط منافع اقتصادی رو نگاه میکنه، شرکت یا مدیر دولتی مدیری است که در کنار رسالتی که در جهت افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت داره، یه نیم نگاهی هم به دستورات سازمانی و کشوری داره. در اجرا و تحقق اهداف عالی دولت چه بسا در بعضی از موارد مجبور به این بشن که اموراتی رو انجام بدن که ممکنه تضاد منافع داشته باشه با منافع سهامداران بخش خصوصی، اهم از به اصطلاح حجم فعالیت، ترکیب فروش. مثلا توی شرکت هایی که تو صنعت پالایشگاهی یا پتروشیمی هستن تکلیف میشه که آقا الان ما نیاز به مثلا فلان فراورده داریم، مدیر دولتی تصمیمش منطبق با انتظارات دولت هست، ولی مدیر بخش خصوصی میگه من سودم کم میشه در اون بخش، من نمیتونم اینو تولید بکنم. بنابراین اگر ابتکار عمل داشته باشه، اختیار داشته باشه، اون سود رو میبینه. رسالت هیئت مدیره و مدیران هم افزایش سهم سود و توانمندی مالی سهامداران هستش، نه اینکه افزایش سطح رضایتمندی، کنترل نرخ تورم، کنترل نقدینگی، اینا کار مدیر در حقیقت شرکت نیست، به جز اون شرکت‌هایی که شرکت‌های دولتی هستن. از اینجا اگر موافق باشیم ما بپردازیم به وضع موجود در خصوص بازار سرمایه و اینکه الان چه موقعیتی میتونیم استفاده بکنیم.
بله، قبل از اینکه این وارد بشیم، سلام علیکم با آقای حسین سلیمی داشته باشیم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران. آقای سلیمی سلام.
سلام عرض می‌کنم. من دارم عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران.
اتاق ایران. بله، خیلی ممنون از اصلاح. خب من میتونم خواهش بکنم که صحبت‌های آقای آقا بزرگی رو بشنویم از ارزیابیشون از وضعیت موجود، چون سوالی بود که خدمتشون پرسیده بودم و نتونستیم پاسخش رو بگیریم. خوش. بعد برگردیم خدمت شما، ارزیابی شما رو هم بشنویم. متشکرم. بفرمایید.
من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، با توجه به ظرفیتی که در بازار سرمایه به خصوص نمودش در سال 99 ایجاد شد، که حالا اگر از مقیاس شاخص بخوایم نگاه کنیم، تا چند روز پیش بالغ بر 100% بازدهی در بازار ثانویه ما داشتیم. اشتیاق ورود نقدینگی به بازار سرمایه در حقیقت برای آحاد مردم همزمان با این بحث به اصطلاح واگذاری سهام عدالت، درست کردن ETF های متشکل از صنایع مختلف برای عرضه عمومی، این بهترین فرصت برای دولت هست که تحقق بده بحث تکالیف 20-30 سال گذشته رو مبنی بر این که تصدیگری و کاهش در امور مدیریت شرکت ها رو واگذار بکنه. اما در همین بره، همین حال حاضری که صحبت بکنیم، شاهد هستیم که حتی واگذاری سهام عدالت چند روز پیش اتفاقا برنامه بود که فکر می‌کنم تو همین صدا و سیما صحبت می‌کردیم، مسئولین هم تشریف داشتن، هم از سازمان خصوص‌سازی هم از مراجع مربوطه، به ترتیبی سیستم داره اداره میشه که در حقیقت نظام انگیزشی و تشویقی ایجاد بشه برای دارندگان سهام عدالت یا حتی ETF که اینها واگذاری امور اداره شرکت رو واگذار کنن به سرمایه گذاری استانی. حتی کسانی که میخوان به صورت مستقیم ورود پیدا بکنن برای خرید و فروش سهام، حتی اعمال نفوذ در تصمیمات مجامع عمومی، به شکلی ترتیب سیستم گذاشته شده که در حقیقت اینها نهی میشن، اینها در حقیقت پرهیز میکنن ناخودآگاه از ورود به در حقیقت مستقیم اداره امور خودشون، در صورتی که این همجور که عرض کردم تضاد بسیار قابل توجهی داره. ببینید، این حجم نقدینگی که الان قابلیت خرید و فروش داره، در حقیقت دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، میخوام عرض بکنم هیچ استفاده از این موقعیت به وجود اومده از بورس استفاده نکرده. ما میتونیم یه مقایسه بکنیم، همونجور که عرض کردم، با مقایسه بازار اولیه و بازار ثانویه. در عینی که بازار ثانویه ما بیش از 5 برابر رشد کرده، اما منابعی که شرکت ها چه از طریق انتشار اوراق تقریبا در ید و کنترل و در اختیار شرکت ها و نهادهای دولتی است، اوراقی که در حقیقت اوراق بدهی که عمدتا متولیش هم بخش دولتی هستش، به کمترین میزان و نسبت خودش در سال 98 ما رسیدیم. نسبت در حقیقت تأمین مالی شرکت ها از بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه از سال 94 25 هزار میلیارد تومان در مقایسه با 340 هزار میلیارد تومان ارزش بازار ما، 45% نقش داشته بازار اولیه که دولت محور اصلیش بوده،
نه.
یعنی بهترین پتانسیل رو داشته. اما در اون سال 94-95 خب اونچنان تراوت و شادابی خاصی نسبت به امروز ما نداشتیم.
من
این آمار به مرور طی تا سال 98 عرض بکنم، از 45% سال بعد به 32%، سال بعد 23%، سال 97 16%، سال 98 6% رسیده. یعنی نقش آفرینی دولت چه برای انتشار اوراق، چه برای حضور در به اصطلاح عرضه سهام دولتی، پذیرش سهام در بورس به حداقل ممکنش رسیده. یعنی اون چرا که ما الان داریم در بازار بورس مشاهده میکنیم، بجز نقل و انتقال سهام و یه مقدار بسیار اندکی تأمین مالی بنگاه‌هایی که واقعا سرمایه درگردشون مشکل داشته، هیچ اتفاقی نیفتاده. در صورتی که انتظار داریم بازار ثانویه حتی میتونه به منظور تأمین مالی برای ایجاد راه اندازی طرح‌های توسعه و در حقیقت افزایش سوداوری و توانمندی شرکت ها ایجاد.
خیلی متشکرم آقای سلیمی، ارزیابی شما را هم بشنویم.
بله، خیلی ممنونم از صحبتایی که ایشون کردن. خب به هر حال فرمایشاتون درسته، ولی من چند نکته توجه داشت که اولا بازاری که ما در بورس داشتیم، اگه بیایم روند سالهای 95 96 97 رو ببینیم، ما اون سالها در یک روز اگر مثلا 100 میلیارد تومان مبادله میشد خرید و فروش سهم، ما خیلی خوشحال بود بورس که 100 میلیارد تومان عرضه شده و این به تدریج اضافه شد، ولی نه در حد باز حدی که مطلوب باشه. امسال ما یا سال 98 این 6 ماه اخیر 98 که رشد سریع بورس رو ما شاهد بودیم، از مثلا 300,000 به 600,000 رسید، این بیشترش دلیلش بر این حجم معاملات بود، به بورس آمده بود. حجم معاملات بورس پارسال در 6 ماه اخیر و مثلا امسال که اگه این دو ماه اخیر رو بحث کنیم، به روزی 20,000 میلیارد تومان رسیده، در صورتی که ما کل ماهمون به 20,000 میلیارد تومان نمیرسید. آقای گذشت
فایدش چیه؟ آقای سلیمی فایدش چی بوده؟
این نشان دهنده این است که این بازار امکانات رشد رو داشته ولی توجه بهش نمیشده. بازارهای دیگه ای بوده در مملکت که بهش میرفتن پول رو در اونجا تمرکز میکردن، مثل بازار مسکن، مثل بازار طلا، مثل سکه یا ارز. شما ببینید رشد ارز این چند ماه اخیر به غیر از این دو سه روز اخیر، ما روی 15800 تا 16 تومن ظرف دو ماهه اصلا رشدی نداشتیم، در صورتی که بورس ما هر روز 5% رشد رو میدیدیم. این نشان دهنده که استقبال ورود سرمایه به بورس بی نهایت مورد توجه قرار گرفته، قبل از حتی این صندوق های ETF و شستایی که اخیراً دولت بوده. ما قبل از اون هم حجم سرمایه گذاری بالا بوده، یعنی بخش اگر اون رو هم بریکداونش رو ببینیم در بورس، میبینیم اشخاص حقیقی بیست کم کم به بورس بیشتر آمدن.
ببخشید جناب آقای سلیمی، عذرخواهی میکنم میونه فرمایشتون، خیلی عذرخواهی میکنم. ببینید آمار کاملا درستی میفهمه، 63,000 میلیارد تومان سال 95، سال بعد شده 64,000 میلیارد تومان، 97 160,000 میلیارد تومان، 98 510,000 میلیارد تومان، دو ماهه الان 350,000 میلیارد. میخوام بگیم دولت چه استفاده کرده از این موقعیتی که خودش به وجود آورده. شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار و وزیر محترم اقتصاد در اتاقهای فکر تخصصی برنامه ریزی کردن، همجور که فرمودین تمامی بازارهایی که واقعا اطلاق بازار بهشون نمیتونستیم داشته باشیم، بازار ارز رو نمیدونم، سکه و خرید و فروش خودرو، خب این منافع، این منابع اشخاص حقیقی پول آوردن. استفادهی که ما کردیم به حد اقل ممکنه، یعنی شما یه دونه سهام شرکت دولتی در سال 98 ما اصلا واگذاری ندیدیم.
بغیر از 60 مقداری برای ببینید الان این صندوق ETF هم مطرح هست که الان ورود کردن. ما اصلا جمع کل تعداد سهام شرکت های ما رو 670 تا یا 630 تا سهام شرکت ها هست که در بورس هستن. اگه مقایسه بخواد با هر بازار بورس کشورهای همسایه ترکیه بکنیم، شرکت ها بالای 10,000 تا 5,000 تا شرکت. ورود به بورس از نظر ما با سختی انجام میشه، که باید یه مقداری توجه خاص کنن که شرکت ها بتونن سریع‌تر بیان. دومی که شرکت های دولتی که الان امروز صف خرید ایران خودرو و سایپا اینا رو ببینیم، میلیارد وایسادن، میلیون وایسادن برای خرید، خب چرا عرضه نمیشه؟ وقتی که اینقدر صفحه خرید هست خب سهم دولتی رو واگذار کنن. ETF زمان بره و یه دید دلشون میخواد سهام شرکت خاصی رو بگیرن، مثل ایران خودرو یا ایران سرپای، هر کدوم از این سهام شرکت های خاص، ولی وقتی به صورت ETF عرضه میشه یه کمی نمیدونن چی میگیرن، چون در سرنوشت خودشون هم مشارکت ندارن، در مجمعشون هم نمیتونن برن چون صندوق ETF میره در مجمع شرکت میکنه، بنابراین خیلی مداخله ندارن. خود شما مشارکتید که در سرنوشت خودشون که سهمی میخره میخواد بره در مجمع یا ببینه آخر سر این مجمع چی نتیجه میگیره، چه افزایشی رو میده، چه توسار، ولی ETF نماینده میرود از طرف صندوق بر اونجا شرکت. من فکر میکنم الان بهترین موقع است که دولت همون خصوصی سازی رو که ما 20 سال 30 سال ذکر نامش رو میبریم و هر جا میشینیم میگیم ما تنها راه نجات دولت سبک بشه، کوچک بشود و این رو واگذار کنم و بخش خصوصی برن سرنوشت. هر جای دنیا این کار کردن موفق بودن. چرا تجربه ترویهند رو آلمان شرقی رو که آمد رفت 3 سال کل آلمان شرقی صنایعش ملی شد و همه رو به بخش خصوصی واگذار کردن و بعد از 3 سال تونستن مالیات های دریافتی که از همون شرکت هایی که واگذار کردن چند برابر اون خسارت و اون تشویقی که داده بودن شد. خب این تجربه رو در اونجا کردن، در چکسلواکی کردن، در لهستان، در همه کشورهایی که خصوصی سازی کردن اگه ببینیم شاید بعضیاشون هم موفق نبودن، ولی 90%شون با موفقیت انجام شد چون خصوصی خصوصیات خاص خودشو داره، دنبال منافع سهامدارشه، دنبال منافع رقابت، دنبال بهبود، دنبال اینویشنه. ولی اشاره فرمودن همکارمون که وقتی میشه دولتی بالاخره بخشنامه دولتی رو باید اجرا کنه. من درست یادم به چند سال پیش ما جایی بودیم میخواستیم سپرده بذاریم در یکی از بانک ها، آقایون دولتی میگه ما فقط بانک ملی، اون موقع 12% بیشتر نمیدادن، ولی بانک های خصوصی مثلا اون موقع 18%، نه ما نمیتونیم بانک خصوصی بریم، ما دولتی هستیم باید بانک ملی بذاریم. خب یکی از مواردی که اونم درست میگفت، طرف سهامدار خصوصی هم درست میگه، آقا منافع بیشتر میدن سپرده بالاتر، خب باید به نفع شرکت بریم بالاتر رو انتخاب.
پس شما موافق هستین با آقای بزرگی که تا حالا تأثیری روی حل مشکلات
استقبال شده؟ بله ببین الان استقبال شده، اشاره کردن از اول تا حالا 340,000,000,000 تومان، روزی 30,000,000,000 تومان، دیروز 34,000,000,000 تومان یعنی چه رقمایی شنیدم بازار بورس از سهام بوده. خب این استقباله، اینو باید آنن دولت بشینه تصمیم بگیره بهترین موقع واگذاریه که بیان الان اینا که 20 سال 30 سال بحث واگذاری ایران خودرو و واگذاری سهام دولتی ها کردن، خب بیان سریع از این حسن استقبالی که بخش خصوصی و افراد حقیقی کردن در بورس بیان استفاده کنن، عرضه کنن. چرا میذارن صرف 2,000,000 سهام 4,000,000 سهام تو خط وایسن قیمت بره بالا؟ خب الان بیان عرضه کنن و خصوصی رو اعمال کنن.
خیلی ممنون آقا بزرگی. ممکنه که حالا که مردم انقدر استقبال کردن دارن پولاشونو میارن وارد بورس میکنن یه جایی متوقف بشه این؟
ببینید در حقیقت برمیگرده به این موضوع، یعنی به عنوان یه بحث علمی اگه بخوام بهش نگاه بکنیم، هر چقدر میزان در حقیقت ارزش ذاتی با ارزش روز سهام هرچی اختلاف بیشتر پیدا بشه، اختلاف با سرعت بیشتری ایجاد بشه و حرکت بکنه، مطمئنا نقطه اصلاح قیمت زودتر خواهد بود.
الان اتفاق افتاده.
این الگوریتم، این قاعده در حال حاضر در حال اجرا هست، اما به دلیل وسعت بسیار مناسب و بسیار خوبی که بازار سرمایه و بورس ما پیدا کرده، اون تصور و انتظاری که بعضی از مردم به اقتباس تاریخ‌های گذشته، اطلاعات گذشته انتظار دارن که یک باره یه ریزش ما داشته باشیم، این اتفاق تحقق نخواهد یافت، به دلیل اینکه اولا شرکت‌ها و صنایع متنوعی در داخل بورس هست، دو شرکت‌هایی که عموما ما بهشون میگیم شرکت‌های بنیادی، یعنی تناسب معقولی بین مؤلفه‌های اثرگذار بر وضعیت عملیات و عملکرد سود و زیان شرکت‌ها و قیمت بازارشون وجود داره، وزن بیشتری در شاخص دارن. بنابراین اگر تلاطم منفی یا تعدیل و اصلاح قیمتی در سطح عمومی قیمت‌ها صورت بگیره، معمولاً ضربش توسط در حقیقت اصلاح قیمت مناسب یا ایجاد تعادلش توسط همین صنایع ایجاد میشه. اما این دیوار اعتمادی که به وجود اومده، این حسن انتخابی که آحاد مردم کردن برای ورود منابع به بازار سرمایه، ببینید زمان میبره. الان شاید بگم بیش از 2 یا 3 سال هست مستمرن کارگروه های تخصصی، اتاق های فکر که با محوریت دولت بوده این برنامه ریزی رو کردن. همه راه ها، این واقعا نقشه خیلی خوبی بوده، همه راه ها بسته شده که آقا نقدینگی به راه های به بیراه نره، در اون جایی مصرف بشه یا به اون جایی بیا که واقعا آسیب جدی به اقتصاد وارد نکنه. بازار سرمایه اگر تلاطم حتی منفی اگه داشته باشه، اقتصاد کشور به شکل مستقیم ضربه نمیخوره، در صورتی که اگر نظام بازار ارز، نظام نرخ بهره یا سایر به اصطلاح عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی به جز بازار سرمایه اگر مخدوش بشه یا وقفه درش اتفاق بیفته، به طور مستقیم صنعتگر، تولید، اقتصاد رو ممکنه مواجه با دغدغه و اشکال بکنه. اما بازار سرمایه نیست اینجور. مهم این استش که این راه پسنداز کردن، راه گسیل منابع و نقدینگی به بازار سرمایه با ایجاد همچین شرایطی که در نهایت به یه جایی میرسیم که این شبهه به وجود میاد. بنده خودم الان برای خودم واقعا یه پرسش بزرگ هستش که ما به نتیجه رسیدیم که برنامه‌ریزی شده بود، الان موقع بهره برداری است، چه بهره برداری می‌خوایم بکنیم، ولی مصادیقش رو داریم مشاهده می‌کنیم. به سرعت واگذاری سهام عدالت تو دستور کار قرار گرفته، هنوز که هنوز سازوکار اجرایی سهام عدالت به وجود نیومده، به اجرا در نیومده. همین الان ما در حوزه بازار سرمایه داریم خودمون تطبیق میدیم که این مکانیزم فراهم بشه، مثلا احراز هویتش چجوری صورت بگیره، کد بورسی میخوان بگیرن یا نمیخوان بگیرن، ETF کسی میخواد به اصطلاح پذیره نویسی بکنه به چه صورت.
خب یعنی همون چیزی که گفته بود بدون برنامه ریزی بوده، اینا خودشون هم باورشون نمیشده دولتی ها که اینطور مردم استقبال بکنن. بله. و بعد ذوق زده هم انگار به نظر میسته شدن، هی مرتب گفتن که حالا که اینطور شد بریم مثلا این سهام هم ارائه کنیم به بورس، همجوری ادامه پیدا کرد. ایمیج رو هم که حالا مثل که
شرکتش هستش تقریبا منتفی شد.
منتفی شد؟
بله، من فکر میکنم گفتن که یه سری شرکت ها، بیشترش این هستش که اون شرکت ها رو بدن به یه سری ETF، اون ETF ها به مرور بیاد. اینم جای اشکال دقیقا، چون ورود مستقیم اون شرکت ها عرضه مستقیم تصدیگری رو کاهش میده، ولی تو ETF هیچ نقشی نداره،
سلطه هستش. خب آقای سلیمی عزیز،
ولی بحث... من هم فرمایششون هم کلن تأیید میکنم.
بله.
فقط اضافه کنم که یکی که از عواملی که بالاخره باید در سازمان بورس ارائه بشه این بحث EPS و PE value که در بازار ما به وجود آمده. ما مثلا متوسط PE ارزش سهام نسبت به دارایی‌هاشون مثلا در سال 96 متوسطش بوده فرضاً 5-6، بعد پارسال مثلا رسید به 7-8 و امسال رسیده به بعضی متوسط پی رو من نگرفتم، ولی من پی بی ای های اصلا بالای مثلا 20 و اینا ما نداشتیم بیش مثلا، و الان ما 80-90-50 ما پی بی ای ولیو رو میبینیم، و این نشان دهنده اینه که باید یه مقدار روش کار کرد. یعنی شرکت ها بیان بگن که آقا ما پی بی ایمون این هست و چه علتی داره که کسی میاد بره سهمی که میگوین مثلا 20 ریال سود میده باز علاقه مندن صرف خرید دارن، این رو بیرن براشون باز کنن و علتها رو بگن. یکی از علتهایی که توضیح میکنن و توجیه میکنن میگوین سهم یک کاخن سیمان ما رو الان ببینید یه چیز حدود مثلا 10 سنت 5 سنت، هیچ سهم سیمانی در دنیا با این ظرفیت های مشابه ما پیدا نمیشه کمتر 10 دلار 20 دلار بشه. آقا چطور شده یه سهم سیمانی ما الان 3 سنت و 4 سنت هم مدل سهامیه؟
شما دلیلشو چی میدونید؟
ولی داره خودش رو میابه، یعنی داره ارزش خودش رو میابه. یعنی سیمانی که درست مشابهش در یک کشور دیگه 20 دلار به همون ظرفیت ارزیابی شده، یعنی داره ارزش خودش رو میگیره. یعنی توجه به ارزشی سهام داره میشه یواش یواش به سیمان و خودش قیمتش خودش اسلام میکنه، یعنی ارزش پول داره خودش رو کم کم جای صحیح میشه.
آقای سلمی عزیز، ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، دو سه دقیقه بودن. راجع به خطر انحصارگرایی خصوصی هم تو این خصوصی سازی هایی که دست کارشناس مطرح میشه و ضرورت نظارت در واقع بهتر به این امور بنزی یک دقیقه خواهش میکنم صحبت بفرمایید که بعد
دفعه من چون بخش خصوصی هم دولتی نمیگم چون بالاخره اونها محدودیت های دارن و من میگم واگذار بشود هر چی توش باشه باز بخش خصوصی بالاخره درستش میکنه. ممکنه از 100 تا یکی دو تاش هم با مشکل مواجه بشه ولی حداقل 98 تاش با دست بخش خصوصی میفته و اون الگوهای صحیح پیشرفت صنعت و اداره صنعتی رو اعمال میکنن. حالا ممکنه یکی دو تاش هم با مشکلات مواجه بشه بگن ارزون فروختی مال دولت ولی خب چند تاش این خصوصی سازی یعنی همین یعنی بدید بذاری بخش خصوصا تا این تکلیف.
خب نظارت بر این روند چطور باید باشه به نظر شما؟
نظارت بعد از واگذاری که ما نداریم ولی قبل از واگذاری نظارت کنن که بالاخره مال حفظ حقوق رو از دولت هم بشه که سهمی که میدن به افراد اهلیت بدن به کسی که میخواد ادامه بده فقط زمین فروشیشو نمیخواد بکنه کارخونه رو. اینا تعهداتیه که برن ببینن ترویهن در آلمان شرقی چیکار کرد. از طرفی که گرفته بود تا 10 سال متعهد بود که واحد رو همینطور اداره کنه بهبود ایجاد کنه بهش وام 1% هم دادن مجانی بنابراین به کمک بکنن ولی نظارت هم بکنن.
بله خیلی ممنونم آقای سلیمی با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون.
خب آقای بزرگی سلامت باشین. یه دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی شما هم بشنویم.
جمله کوتاه من بگم ببینید کل توانمندی سود شرکت‌های موجود در بورس ما سال 96 41,000 میلیارد تومان، سال بعد 92,000 میلیارد تومان، در سال 98 تبدیل شد 121,000 میلیارد تومان. تناسبش پی بی ای که اشاره کردن آقای سلیمی به شدت رفته بالا و در حقیقت یک تضادی به وجود اومده. منافع کوتاه مدت سهامداران خرد با منافع بلند مدت سهامداران بزرگ از جمله دولت که در حقیقت مقیار و مقیاس فروش داراییشون ارزش روز دارایی شرکته. همین موضوعی که اشاره کردن میگن آقا ارزش جایگزینی این شرکت برای ما اینه، بدون توجه به عایدات نقدی. سهامدار خرد نمیخواد تا 40 سال دیگه صبر بکنه این شرکت حراج بشه، داراییاش به فروش برسه، سهمش رو بگه. عایدات نقدی میخواد. برابر این تضاد منافع باید تو بازار سرمایه حل و فصل بشه.
بله خیلی ممنونم آقای بزرگی، زحمت کشیدید، تشریف آوردید، دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون که ما رو همراهی کردید تا پایان این گفتگو. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه موضوع بحث برنامه گفتگوی اقتصادی امروز ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز که ایستاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند. بامداد.